ظالم، انسان هرزه و بدکار، انسان بی تقوا و خائن و اهل اسراف و تبذیر از نظر عقل، امین و شایسته حکومتی که مبتنی بر ارزش های مذکور است، ارزش هایی که گفتیم اشاره کردیم، حکومتی که مبتنی بر عدالت است، حکومتی که مبتنی بر درستکاری است، حکومتی که مبتنی بر پرهیزکاری و امانتداری است، این چنین حکومتی را خب قطعا کسی که معتقد و ملتزم به این ارزش ها نیست، عقل او را شایسته برای اداره چنین حکومتی نمی بیند، او را امین نمی بیند. این ارزش ها همه ریشه در دستور پروردگار دارد و از حدود الهی هست و فقط کسی میتواند از حریم این مقدسات در واقع و این ارزش های الهی انسانی پاسداری کند که خود معتقد و ملتزم و پایبند به این ارزش ها باشد. این رو عقل درک میکند. آیا عقل اجازه میدهد که امانت خود را به دست انسان خائن بدهی؟ هرگز چنین اجازه نمیدهد. اگر چنانچه این امانت را به دست یک انسان خائن داده ای و او خیانت کرد، عقل انسان رو ملامت میکند، سرزنش میکند، میگه مگه نمیدانستی که او امین نیست؟ چرا مال خودت رو و امانت خودت رو به دست یک انسان غیر امین و خائن داده ای؟ خب چه امانتی بالاتر از این ارزش ها؟ بنابراین از نظر عقل جز فقیه عادل و مدبر و شجاع کسی شایستگی تصدی حکومت و قیادت و رهبری اسلام رو ندارد، چون همونجور که عرض کردیم این نکته رو شنوندگان عزیز توجه داشته باشید که موضوع حکم عقل شکر نعمت است، تحصیل امن از عقاب محتمل اخروی است و این را عقل منحصر در طاعت پروردگار منعم و مالک روز جزا می‌بیند و طاعت ذات مقدس حق و اجرای حدود و احکام دستورات پروردگار را نیز متوقف بر حکومت فقیه عادل مدبر شجاع میبیند ولا غیر. این حاصل تقریب استدلال به دلیل عقلی است بر ولایت مطلقه فقیه که امام راحل در کتاب البی به آن اشاره داشتند.
شرر به جان نیزت فقان و آهم منان رمیده سیدم توی پناهم، نگاهی از رحمت کن که نامیدم به یک پیامت ای جان بده نویدم. بیا که بی تو توان ندارم دگر ز هستی نشان ندارم، ببین نگاهم را شرار آهم را.
بارها از برخی روشنفکران غربگرا و مخالف ولایت فقیه شنیدیم که با استدلال به سخن بعضی از بزرگان شیعه میگویند اختیارات ولی فقیه محدود به امور حسبه است و به خیال خودشان می‌خواهند با این جور حرف‌ها و استدلال‌های بی‌پایه جایگاه ولایت فقیه را در قانون اساسی کشور متزلزل کنند یا باور غالب فقیهان شیعه درباره این مسئله را در افکار عمومی سست جلوه دهند. و اما نکاتی بشنوید درباره مفهوم حسبه، دلیل آن و بهره‌گیری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از همین دلیل برای اختیارات وسیع ولی فقیه. استاد سیفی مازندرانی.
اما دلیل حسبه، دلیل حسبه، لفظ حسبه یعنی به معنای کفایت و کافی بودن، قل حسبی الله یعنی خدای تعالی کفایت میکند مرا، و همچنین به معنای تدبیر هم آمده است و امور حسبه به اموری گفته میشود که در حقیقت آنچه که خدای تعالی راضی به ترک و تعطیلش نیست و هر یکی از مؤمنین بتوانند آن را در صورت نبود حاکم عهده‌دار باشند و انجام بدن، کفایت می کند، یعنی تکلیف دیگران نسبت به آن امر ساقط می شود. امور حسبه در اصطلاح فقه به اموری اطلاق می شود که هرگز، عرض کردیم، شارع مقدس راضی به ترک و تعطیلش نیست. در اصل مسئولیت انجام امور حسبه با حاکم شرع هست و در صورت نبود حاکم یا عدم دسترسی یا هر وجود مانع، هر مانع دیگری وجود داشته باشد برای تصدی شخص حاکم بر عدول مؤمنین است که به گونه کفایی بر اونها واجب میشد که عهده‌دار بشن. ولذا امور حسبه رو گفتن یعنی امور کفاییه، یعنی به این معنا که با انجام منبه الکفایه که عده‌ای از مؤمنین عدول باشن بتوانن رو اداره کنن، عهده‌دار بشن، تکلیف از دیگران ساقط میشود. و یا نیاز به کفایت و تدبیر و سرپرستی دارد، مانند تولی ایتام، سرپرستی غیب، غسر، یعنی کسانی که غایب هستند، کسانی که بحثی است که اگر چنانچه زنی شوهرش ناپدید شود، غایب شود، چه کسی این زن رو باید به اصطلاح سرپرستی کند، اداره کند، این اطفال رو اداره کند. و یا این که کسانی که سفیه هستند، قاصر هستند، از جهت توانمندی اداره امور زندگی رو ندارن، اشخاص صغار، اطفال، بچه ها، ایتام، اوقاف، کلن اوقاف عام و بسیاری از این اموری که نیاز به سرپرستی دارد. تقریب استدلال به دلیل حسب بر ولایت مطلقه فقیه این است که حکومت چون در رأس امور حسب است، یعنی هرگز شارع راضی به ترک و تعطیل امور امر حکومت نیست، چون موجب اختلال نظام در میان جامعه مسلمین میشد، موجب تجاوز دشمنان به حریم و نوامیس مسلمین میشد، موجب بعد سپردن مسلمین به ستمکاران و تواقیت و فاسقان و افراد خائن میشد. لذا از باب امور حسبه عهده‌داری حکومت در فقیه عادل مدبر شجاع منحصر میشد، چون غیر او شایسته تصدی حکومت اسلام نیست. اقامه حدود الهی رو غیر فقیه نمیتوند بکند چون جاهل هست، انسان ناکارآمد و ترسو متمکن از انجام این مهم نیست، ظالم و خائن و فاسق امین بر دین خدا و مورد اعتماد در اجرای قسط و عدل الهی نیست. به همین دلیل رضای شارع مقدس به تصدی و تولی غیر فقیه عادل و مدبر و کارآمد و شجاع در امر حکومت محرز نمی شود، یعنی به غیر او محرز نمی شود. فقط رضای شارع مقدس و رضایت شارع مقدس مقتوع و محرز می شود به این که فقیه عادل حکومت رو، زمام حکومت اسلام رو به دست گیرد. چون این امر حکومت به گونه ای که مرضی شارع هست و او می خواهد قابل انجام نیست بدون فقیه، چون عرض کردیم غیر فقیه عادل اون شرایط اداره این امر حکومت رو ندارد. و به قطع رضای شارع برای کسی میسر است که با مذاق و دعب شارع آشنا باشد. نکته ای که در اینجا مهم است که خب البته شبهه ای میشد و اون شبهه این است که خب فوق اقتضا و نهایت اقتضایی که دلیل حسبه دارد این است که اصل حکومت رو فقیه عهده‌دار بشد. بله، اما چه مقدار او ولایت دارد؟ اصل ولایت فقیه را فل جمله در حد اقتضای امور حسبه که دفع ضرورت باشد، ضرورت‌های مسلمین و شیعیان و مؤمنین اقتضا می‌کند. در مواردی که ضرورت اقتضا بکند فقیه فتح و رد کند، اما بیش از این حد که ولایت مطلقه داشته باشد را این امر حسبه اقتضا نمی کند. این شبهه است که با امر حسبه این ولایت مطلقه فقیه که در جمیع شؤون حکومت باشد ثابت نمی شود. جوابی که از این شبهه داده می شود این است که آیا مسئله حکومت به شأنها و شؤونها آیا خود از ابرز مصادیق حسبه نیست؟ آیا خود بارزترین مصداق امور حسبه نیست؟ بدون شک جوابش این است که خود حکومت بارزترین مصداق امور حسبه است. بنابراین خود این امر حکومت با تمام شؤون چون مصداق حسبه است، ولایت فقیه بر حکومت به جمیع شؤونها را همین دلیل حسبه چی کار میکند؟ اقتضا میکند. یعنی به این معنا که ما قطع داریم شارع هرگز راضی نیست که اموری که مربوط به شؤون حکومت و فتح و رتق امور بین مؤمنین و دفع اختلافات و دفع ستم ستمکاران و حفظ فرهنگ و حفظ نوامیس مسلمین با تمام شؤونی که حکومت دارد، شارع هرگز راضی به ترک و تعطیل این مهم چی آقا نیست. پس بنابراین امر حسبه خود میتواند یکی از ادله همون اثبات ولایت مطلقه فقیه، ولایت مطلقه فقیه به این معنا که ولایت فقیه فقط اختصاص به منصب افتا ندارد، ولایت فقیه فقط اختصاص به امر قضاوتی که بین اشخاص اختلافات شخصی میشد ندارد، ولایت فقیه توسعه دارد و گستره اش تمام شؤون حکومت را میگیرد و این معنا را خود دلیل حسبه اقتضا میکند. و در خاتمه عرض بکنم که حکومت اسلام که میگیم حکومت اسلامی، مقصود حکومت تشیع علوی است، چون اسلام کمالش به تشیع هست و همون آیه شریفه‌ای که قرائت کردیم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این آیه ناطق به این معناست که حکومت اسلام مثل خود اسلام که کمالش به تشیع هست، حکومت اسلامی مرضی شارع هست. دلیل حسبه اقتضا می کند که اون حکومت اسلامی مرضی شارع مقدس باشد که در سایه مکتب اهل بیت علیهم السلام باشد.
خوش آنان که با اثبات ایمان بساط کفر برچیدند و رفتند، بساط کفر برچیدند و رفتند.
و این نکته را که حکومت اسلامی از بارزترین مصادیق امور حسبه هست را امام راحل در کتاب البی باز تصریح کردن. بیانشان این است که می‌فرماد ولا یخفا ان حفظ النظام و سد ثغور المسلمین و حفظ شبانهم من الانحراف عن الاسلام و منع التبلیغات المضاد للاسلام و نحوها من اوضح الحسبیات ولا يمكن الوصول الیها الا بتشکیل حکومت عادلت اسلامیه. یعنی حفظ نوامیس اسلام و مسلمین و حفظ فرهنگ اسلام و شاعر دین و مذهب منحصر است به تشکیل حکومت اسلامی، فلذا تشکیل حکومت اسلامی خود از اوضح و بارزترین مصادیق اثبیات است. فمع الغز عن ادله الولایه لا شک فی ان الفقهاء العدول هم القدر المتيقن. یعنی اگر ما همه ادله ولایت مطلقه فقیه رو کنار بذاریم با قطع نظر از همه ادله ولایت فقیه، خود دلیل حسبه میتواند اثبات کند ولایت مطلقه فقیه را، چون ما مطمئنیم فقیه قطع پیدا میکند که شارع مقدس به تصدی غیر فقیه عادل هرگز راضی نیست و فقیه عادل مدبر رو متیقن از اون کسی میدانیم که شایسته تصدی و رهبری حکومت اسلام رو از نظر شارع مقدس دارد. فلذا فرمود فلابد من دخالت نظرهم و لزوم کون الحکومه به اذنهم.
ای مهر رخت روز مرا نور نمانده است و از عمر مرا جز شب دیجور نمانده.
امیدواریم خداوند روح بلند امام راحل رضوان الله تعالی علیه را با پیشوایان دین محشور کند و ما را هم قدردان امام، انقلاب و اصل پرخیر و برکت ولایت فقیه قرار بدهد.
انگام وداع تو زبست گریه که کردم دور از روخ تو چشم مرا نور نمانده است. می رفت خیال تو ز چشم منو می گفت هیهات از این گوشه که معمور نمانده است. هیهات از این گوشه که معمور نمانده است.
گرامیان، در برنامه آینده درباره سیره عملی امام راحل قدس سره الشریف در رهبری نظام نکاتی تقدیمتان میکنیم. برایتان لحظاتی سرشار از نور و معنویت آرزو میکنیم و تا مجالی دیگر به معبود بی همتا میسپاریمتان. خدا نگهدار. التماس دعا.
ابرست مرا چاره هجران تولیکن چون سر توان کرد که مقدور نمانده در هجر تو گر چشم مرا آب نماند گو خون جگر ریز که معذور نمانده در هجر تو گر چشم مرا آب نماند گو خون جگر ریز که معذور نماند در هجر تو گر چشم مرا آب نماند گو خون جگر ریز.
دوستان عزیز، برنامه سیره آفتاب رو شنیدیم، سیره علمی امام خمینی رحمت الله علیه. درود می‌فرستیم به روح پرفتوح بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران. همچنان در خدمتتون هستیم از رادیو معارف با مجموعه برنامه‌های بخش شبانگاهی. چهارشنبه هست 23 خرداد 1397 که برابر است با 28 رمضان مبارک 1439 هجری قمری. آخرین روزهای ماه مبارک رمضان رو داریم سپری میکنیم. در این روزهای آخر ما را از دعای خودتون محروم نکنید.
آخرین شب هاست کم کم رفع زحمت میکنیم دستمان خالی است احساس خجالت میکنیم خدای من بین مسجد بیشتر با خود تعلق بردم حق صاحب خانه را کمتر رعایت می کنیم هرچه روزی می دهیم خرج معاصی می شود ما فقط سوء استفاده از رفاقت میکنیم کار دنیا را ببین که متهم شاکی شده جای تو ما دائما از تو شکایت میکنیم چرا خدا کارمونو درست نکرد ما اصلا درست بودیم درست اومدیم درست روزه گرفتیم کار دنیا را ببین که متهم شاکی شده جای تو ما دائما از تو شکایت می کنیم ذره ای در بندگی سختی نمیبینیم ما روز و شب جای ریاضت استراحت میکنیم نهی از منکر نکردن معنیش این میشود از فساد و بیحیاهی ها حمایت میکنیم
خب دوستان، نوبت به برنامه خلوت انس میرسه. امشب مناجات خمسه عشر، مناجات راغبین و شاکرین رو به اتفاق به زمزمه خواهیم نشست و از مداحی حاج منصور نورایی بهره مند خواهیم شد. از همه شما دوستان عزیز نیز التماس دعا داریم به اتفاق خلوت انس امشب رو به زمزمه می نشینیم.
معاشران، گره از زلف یار باز کنید. شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند و ایکاد بخوانید و در فراز کنید.
هر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا.
خلوت انس
سوی تو به امید عطا
بسم الله الرحمن الرحیم. خوندن دعا مخصوص یک زمان خاصی نیست و انسان باید همیشه خودش رو مهمان سفره دعا و مناجات با خدا قرار بده و روح خودش رو با این عبارات بلند و فرازهای نورانی که از ناحیه معصومین علیهم السلام رسیده ملکوتی بکنه. یکی از این مناجات ها و ادعیه بسیار زیبایی که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده مناجات خمسه عشر هست. مناجات خمسه عشر که حاوی مناجات و تائبین، مناجات و شاکین، مناجات و الخائفین، مناجات و راجین، مناجات و راقبین، مناجات و شاکرین، مناجات و المطیعین لله، مناجات المریدین، مناجات المحبین، مناجات المتوسلین، مناجات المفتقرین، مناجات العارفین، مناجات الذاکرین، مناجات المعتصمین و مناجات الزاهدین هست. عبارتهای بلندی است که از ناحیه امام سجاد علیه السلام در قالب دعا و نیایش در خانه خدا ذکر شده. امام سجاد علیه السلام مهمترین راه نشر معارف و دستورات اهل بیت علیهم السلام رو قالب دعا و نیایش میدونستن، لذا تشنگان فرهنگ ناب اسلام و معارف اسلامی رو با این عبارتهای بلند و با این فرازهای نورانی سیراب میفرمودن. قطعا نسبت مناجات خمسه عشر به امام سجاد علیه السلام به حدی مشهور هست که علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب بهار می‌فرمایند شهرت این انتساب مناجات به زین العابدین علیه السلام مشهور بین همه بزرگان هست. مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه در اوایل کتاب مفاتیح الجنان هم این مناجات رو نقل می‌کنند. ان شاء الله خداوند متعال به همه ما توفیق بده در خانه خودش با این عبارتهای بلند و با این مناجاتهای زیبا روحمون رو ملکوتی و نورانی کنیم و با خوندن و زمزمه این فراز از مناجات و تائبین گوش جان میسپاریم به مناجات خمسه عشر. الهی دلل على ذنوبی غمام رحمتک و ارسل علی عیوبی سحاب رأفتک. خدای من سایه ابر رحمتت رو بر گناهانم بینداز و ابر مهربانی و رأفتت را برای شستشوی عیبهایم بفرست. آمین یا رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائهم في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا تا می نخورم زان که مستان نخواهم شد تا او نزند رانم دیوان نخواهم
My